أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأفراد المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. نظر مبارک سروران عالی قدر سخن در آیات و دلالات سوره مبارکه نور می باشد. دیشب به سمع مبارک رساندیم که از پنج مقصد مهمی که در تمام ادیان و شرایع الهی به عنوان مقاصد نهادی لحاظ شده است، حفظ و تحفظ بر مسئله نسبت ها در جامعه می باشد. در کنار اون چهار مسئله اساسی که بازگو شد که جان و عقل و دیانت و اموال باشد، پنجمین مسئله دستن و در این باب توضیح دادیم که پاس داشتن نسبت، تحفظ و حفظ رکن اصلی جامعه یعنی خانواده است. حفظ نسبت قوانین الهی رو جریان میدهد، قانون حفظ را، قانون پیونده ها را، حرمت ها و حلیت ها را. تمام این مسائل داریشه در حفظ نسبت ها دارد. در این راستا مجموعه اعمالی که ممکن است خدشه به این قضیه بزند مربوط و ممنوع و محکوم است در ادیان الهی. لذا تمام ناهنجاری های جنسی و مسائلی که در غیر مجرای معقول قانونی است همه محکوم است و در تمام ادیان الهی ممنوعیت دارد، نه شرع مقدس اسلام صرفا. در این راستاست که خداوند سبحان فرمود از زانیت و زانی فجلدوا کل واحد منهما ما تجنب. زنی که چنین عمل شنیع را انجام میدهد یا مردی که چنین میکند فجلدوا کل واحد منهما، بزنید هر کدام از این دو رو صد جنبه. اشاره می کنم که مطلب کامل باشد خدمت عزیزان. البته ما در مسائل و ارتباطات آمیزشی یه عنوان دیگری هم در کنار مسئله زنا داریم در اسلام. گاهی که کسانی که خطبه عقل اجرا می کنند می خوان به اون مستحب عمل کنند، به اون ذکر معصوم و خطبه را اول بگن، چنین می گویند الحمدلله الذی احل العقد و النکاح و حرم الزنا و استطاح. سپاس خدایی را که عقد را و نکاح را حلیت بخشید و آزاد گذارد برای انسان ها که بهره ببرند از این نعمت، و از سوی دیگر سپاس خدایی را که ممنوع کرد زنا را و استطاح را. این سوال مطرح میشه که این دو با هم فرقی دارند چیست مسئله؟ چون حکم به حد زنا مطرح هست در آیه عرض می کنم که به اون هم در کنار این بحث گفته شده باشد. توجه دارید گاه اولا و بالذات آمیزش میان زن و شوی است در مواردی است که شرع مقدس مجوز آن داده است، اما در همین موقع یعنی میان زن و شویی که آمیزش جنبه قانونی و مشروعیت مسلم دارد، در پاری از موارد محدودیت ایجاد می شود. یسالون که عن المحیض قل هو عذ یعتذرون فاعتذروا النساء فی المحیض به دوبار اون می آید. در پاری از مدت ها که اونا عادات خاص و اقدمان خاص بانوان است، در شرع مقدس اسلام آمینش ممنوعیت و حرمت قطعی دارد. در حدی که کفاره مسلم برای اون تعیین می شود، اول مدت یک دینار است که البته دینار واحد سنجش است، در میان مدت نیم دینار است و در پایان اون ربع دینار. یا مثلا در هنگامی که حاجی مشرف شده است به خانه خدا و توقیب احرام بستن و قطع تعلقات مادی و حق روزی رو کرده است. یکی از محرماتی که بر حاجی قیلل احرام ممنوع است لا رفث ولا جلال ولا فسوق الحج، رفث به معنای آمیزش به اصطلاح در شرایط عادی مجاز است، اما در این حالت ممنوعیت پیدا می کند. و همینطور موارد دیگری این چنینی مانند روز ماه رمضان که چنین عملی ممنوع می شود. به تمام این موارد ممنوع این چنینی که اینها ممنوعیتشون عنوان ثانوی داره و الا اصلا ممنوع نبوده است، به تمام اینها صفات گفته می شود. پس صفات این است و زنا آن است که متاسفانه راه در صدر اسلام همینطور بود دیگه. برحال زنا می بودن که اینها بهشون می گفتن زوات و رایات، زوات و رایات. بر در خانه های اینها علم و پرچم های نصب شده بود که مردم می دانستن کجا می روند، به سوی چه کسی می روند، و به عنوان یک پیشه رسمی همان گونه که الان در خیلی از ممالک دنیای امروز ما هم در ابتدای هزاره سوم وجود دارد و کارت و مجرد قانونی به زنانی چینی داده می شود، در جاهلیت عرب هم چنین مرسوم و متداول بود. خب حکم رو بازگو کردیم که خداوند سبحان فرمود فجر دو جهل بکنید. این حد و حکم این مسئله است. به استفاده شد از آیه شریفه اگر خداوند سبحان فجر دو می فرماید، این یعنی از ضرب و علم جلد، این با ضرب جلدی باشد. این صد ضربه این که خداوند سبحان در اینجا بیاد که حال تبیین و تشریحش رو انشاءالله توفیق دهد از در بازو خواهیم کرد، این باید جلدی باشد، نمیتوند عمدی باشد، نباید منجر به شکستن باشد، نباید منجر به بیماری و کسالت درونی باشد، در همون حدی که حق میگوید، نباید از روی لباس باشد، نه افراط نه تفریط، در همون حد در معیاری که حق میگوید. و اونگاه که کسی باید اجرای حد کند توضیح داریم، باید کسی اجرای حد بکند که لیاقت اجرای حد را داشته باشد، کسی که عدالت و انسان، کسی که انسان ملالی و انسان گرایی در فکر و روح و جانش باشد، یک کسی که در این حال برای مجرم هم حرمت قائل می شود و احترام قائل می شود، چنین کسی حق اجرای این حد را دارد که این در زمان حضور مسلم است، امام معصوم است. و در عصر غیبت دیشب توضیح دادیم و تعریف کردیم با اون شروط چهارگانه ای که من کانم من الفقه ها و توضیح داده شد. خب اینها مطالب بود که بازگو شد و به سمان بارکتون دیشب رساندیم. و اما ادامه سخن، فجل دو کل واحد من هما معت جلده ولا تأخذ کم به هما رعفتون فی دین الله. اینجا این مطلب بسیار مهم نیست که من ناگزیرم اول آیه رو تموم کنم بعد اون مطلب رو بگم، اگر شده میشد میگم انشاءالله، اگر نشد فردا شب. و اون تقسیمات این مسئله است و جرائم مختلفی که بر این جرم بار، مجازات های مختلفی که بر این جرم بار است که در خدای شریفه نیست، و اینها حکم اون در سنت کاملا مشخص و روشن است که حال توضیح خواهم. اما اینجا یه مسئله مهم نیست که فرمود ولا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، و یا ضرورت این حس می شود که خداوند سبحان بعد از تذکر به این حد الهی و این مجازاتی که مطرح می شود سریعا این نکته رو بازگو می کند، ولا تأخذ کن به ما، مباد شما رو رعفت و عطوفت نسبت به این مجرمین بگیرد، مباد احساس عطوفت داشته باشید. شما می خواهید رأفت نشان بدید، لطف نشان بدید، آیا احساس می کنید که این عمل شما یه عملی است که خداوند سبحان نستجی رو به الله از آن غفلت دارد؟ شما می خواهید لطفتون رو به انسانها بیشتر از خداوند سبحان نشان بدهید، یا به تعبیر عامیانه می خواهید کاسه دادتر از آش باشید، یا می خواهید شما به اسلام دایه مهربانتر از مادر باشید، رحمت و محبت خداوند سبحان به بندگانش ولو مجرمین هزاران مرتبه از محبت شما به اونها بیشتر است، هزاران مرتبه بیشتر است. این رحمت نیست که شما نشان میدید. چرا؟ چون باید بررسی کنید ببینید آیا اگر خداوند سبحان دستور حد میدهد، حد یعنی چی؟ یعنی قهر خداوند؟ آیا مجازات هایی که در اسلام تعیین میشود اینها جنبه غضبیت و قهریت خداوند رو میرساند؟ هرگز چنین نیست. مجازاتی که در شرع مقدس اسلام تعیین می شود و وضع می شود حد است، تقدیر است، اصلا خود اینها رو بشکافید. حد این منع، اینها جنبه پیشگیری و بازدارندگی دارد، نوعی درمان به تقدم بر درمان است اگر حدود در اسلام وضع می شود. کلمه تعظیم رو که حال ما گاهی شنوید استعمال میکنند، کلمه تعظیم در خود قرآن به معنای وعظ روح، این پیغمبر رو تعظیم کنید، رسول خدا رو تعظیم کنید، یعنی چی؟ یعنی پیغمبر رو یاری بدهید. اگر کسی رو تعظیمش میکنند به معنای صحیح و دقیق و به جای اون یاری رساندن و یاری دادن، هرگز مجازات ها در اسلام منشأ قهر خداوند نیست، مبرز غضب نیست، یه نوع تطهیر هست در اسلام مجازات و هیچ کدام جنبه قهریه و غضبیه ندارد. رضا کجا میخواییم ما رعطف نشان بدهیم؟ پادشاهی پسر به مکتب داد، لوح سیمیش بر کرار نهاد، بر سر لوح او نوشته به زر جور استاد، به حضر مهر پدر. خداوند سبحان دارد اون جنبه عطوفت خودش رو با حدود و تعذیرات بر مجرمین میرساند و اینها رو به لطف خودش نزدیک میکند در منطق قرآن و در تعالیم گرانقدر نبی مکرم اسلام و اهل بیت علیهم السلام. اینها جنبه یعنی از عذیت و قهریت نداره که ما بخوایم رأفت نشان بدیم، اما این نکته رو حس میشد. لذا هست باری تعالی صریحا تذکر داد که شما ممکن است احساس کنید مثلا در حق زنان بگید اینها بلوغترن، اینها سیمیترن، اینها مشکلاتی دارن، رفتن بالقواهیر است، دلتون بسوزد، یا این خانم از خانواده کذا است، اینها افسر از فلان کس است، فلان دستگان رو دارد. نه، این مسائل در حدود الهی وجود ندارد. اولا لا شفاعت فی الحدود، گاهی میخواست حد اجرا بشه. بعضی ها میومدن از کسانی که حرمت و احترام اجتماعی داشتن، حالا پسرشون میخواد حد بخورد، مثلا میومدن پیش یک کسانی که نزدیک پیغمبر بودن و مورد علاقه پیغمبر بودن، من جمله مثلا نزد اسامه بن زید، پسر زید بن حارثه که محبوب بود در نزد پیغمبر، این جوان قابل و لایق، یه چند مرتبه که اومد پیش پیغمبر که رسول الله الان میشه جریمه نقدیش کنید، که کاریش بکنید، تبدیلش بکنید مثلا تجدید نظر چیزی، رسول خدا فرمودن اسامه بابا اومدی اما دیگه نیای ها، لا شفاعت فی الحدود، در حدود خدا شفاعت نکن، تو نمیدانی این حدود یعنی چه. اینها جنبه غضب نداره، اینها جنبه رحمت دارد. عزیزان در نفس کلام صریح نبوی داریم، هنگامی که اجرای حد خدا میشه نزول رحمت الهی بر جمیع بندگان است. از موارد استجابت دعا وقت اجرای حده، وقتی حد اجرا می شود دعا به بندگان مستجاب است. اصلا اجرا حد رو باید با نگرش دیگری نگاه کرد، نه اون که نگاه کنیم و اونگاه به ذهنمان بیاید که خشونتگرایی سری مسئله یا چنین پدیده‌ای وجود دارد، این نیست. اصلا ما منطق قضیه و فلسفه امر و زیر بنا رو باید مجدد واخوانی کنیم و قناعت درستی داشته باشیم و هرگز دچار مشکل نشیم و سوء فهم سراغ ما نیاید. در اینجا رعفت مال خداست به بندگانش، بنده چه هستم و که هستم که بخوام به بندگان خدا رعفت کنم؟ محبت پدر و مادر رو هیچ کس نمیتواند به فرزند داشته باشد بدون شک، محبت خالق رو هرگز هیچ پدر و مادر نمیتواند داشته باشند به بندگان، به انسان ها. اون مقتضای لطف الهی است. عجیب جمله ای داریم، من این رو عرض کنم خدمت عزیزان، گاهی در یه مواردی پیش میومد، مثالش میدارم که روش، مثلا فرض بفرمایید کسی که بدون سوء نیت دچار مشکل و بیماری میشد، به این کام شدید میشد، حال میتاختن طبیبان پزشکان این سو اون سو بالا پایین، هر چه سعی میتوانستن میکردن، بعد نزدیکان سپندگونه میسوختن این طرف اون طرف و نگران و مضطرب، بعد حضرات معصومین یه جمله بهشون میگفتن و آبی بر آتش و سپند به روی اینها میفکندن، میگفتن عزیزان ما شما کار خودتون کردید دیگه، سعی خودتون کردید در مورد این مریضتون و مشکلتون، اما لا تجاود الله، با خدا مسابقه در جود و محبت به بندگانش ندید. وقتی که شما تمام سعیتون کردید، تمام مقتضای دانش پزشکیتون به کار رسید، تمام محبت های برادرانه، پدرانه، مادرانه، دوست، مشکل همه رو به کار رسید، اما میدونید که عملا با دربه های بسته برخورد کردید در قبال اراده الهی، بدونید خدا جودش بیشتر به این بنده تا شما، لا تجاوز الله، با خدا شوخی نکنید، بگذارید خدا اون که صلاح این بنده میدانه بم که خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند، بگذارید اون چه میخواهد با بندگان خود همو عمل کند، لا تجاوز الله، با خدا مسابقه جود نگذارید. فرمود ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، شما دیگه داختر از حکم خدا نشید، بگذارید حدود الهی همان گونه که خداوند سبحان میخواهد عمل کند، که بدون شک خدمت به مجرم و خدمت به جامعه است. هر دو سودمند و برای هر دو نافع است اگر صحیح و دقیق در جای خود بدون شبهه اجرا شود. در آیه این طور فرمود ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. این خودش خط میده به ذهن ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله. این جنبه دین اللهی دارد، جنبه شخصی ندارد. عطوفت و مهربانی در جای خود، اون لطف و شفقت در وجود تمام مسلمانان باید موج بزند به جای خیش. اما اینجا بحث دین الله، اینجا بحث شخصی نیست که من هم جیب خودم مایه برم. اینجا ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله است. ببینید خود تعبیر دین الله هم در اینجا میشد چیز دیگه باشد. میشد خداوند بگوید که فی ملت الله، فی شریعت الله، یه چیز دیگه، تعبیر دیگری از این تعابیر مترادف. اما فرمود فی دین الله. مجموعه معارف الهی و وحیانی، مجموعه دستوراتی که از طریق خداوند بر انبیاء نازل می شود، خب اسامی دارد. هر آنچه که شامل فکر ما می شود، گفتار ما می شود، اخلاق ما می شود که سه بعد معارف وحیانی است، رفتار و پندار و اخلاق، این سه جزء مثلث گاهی به لحاظ آورنده اون نام گذاری می شود. کی آورده است این شریعت را؟ موسی آورده است، عیسی آورده است، وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. این بزرگوار آورده است این شریعت را. هرگاه مجموعه دین رو نسبت به آورنده، چون ما که مستقیم دین رو نمیگیریم، هیچ دینی رو من رو هم مستقیم نگرفتم، همیشه با وسائط الهی دین به جامعه منتقل میشد که وسائط سفیران هم رو انبیاء الهی هستند. اگر به لحاظ آورنده دین دین رو نامگذاری میکنند، اینجا دین نمیگند، اینجا ملت گفته میشه. به لحاظ آورنده ملت میگویند، بذار ملت تعبیکم ابراهیم، ملت ابراهیم، ملت موسی، ملت عیسی، ملت نبی مکرم. اینجا با کلمه ملت به کار برده بشه. خود اصطلاح قرآن هم همین است. در لغت هم ملت به اصطلاح از ماده مللن آیت، مملی، املا، یعنی اون کسی که املا میکنه، دین رو میگیرد از خدا بر جامعه املا میکند. انبیا مملی هستن، ما مستملی هستیم. اونا میگن ما میگیریم، اونا میگن ما میگیریم. به لحاظ این که اینها واسطه اند و میگویند بزار هنگامی که دین به پیامبران نسبت داده میشود ملت گفته میشه. اما وقتی که به مردم نسبت داده میشه یا به خدا نسبت داده میشه دیگه ملت الله یا ملتی نمیگویند. اینجا دینی حاکزا دینی حاضا دینی لدین آبایی، این دین من لدین فدران برست، این دین الله هست. به خدا که نسبت داده میشه با دین بگیم، به خودمون دین. چرا؟ تو معنا فرق میکنه با اولی. دین دو معنا دارد. اصلا واژه دین رو استهزار داره در واژگان مشترک است که توارد لسانی داره به اصطلاح زمان شناسی. یعنی دین از یه طرف شما در عربستا زند و پازند میبینید به کار برده شده است. کلمه دین با همین تلفظ یه قدری مختصر فرق از ریشه دینای پهلوی، از ریشه دینا دین در این مجموع دین کرد، یکی از کتب زرتشتی و بخشای 21 گانه نسخه 21 گانه عربستاست. دین کرد این کلمه دین به کار برده شده است. از این طرف عرب زبانان نیز دین رو 100% معامله عربی باش کردن، تدین ازش ساختن، دائم و بقیه متدین و غیره و تمام واژگان ان الدین ان الله الاسلام، این کلمه کاملا عربی استفاده شده است. و اینو میگن توارد لسانی که یک لغت رو دو زبان مشترکاً استفاده کردند و به کار بردن. اما دین در کلام عرب یه معانی خاصی دارد. یه معنای دین در کلام عرب به معنای همون جزا و پاداشه که رضا شما میگید مالک یوم الدین، خداوند صاحب اختیار روز جزا و روز پاداش است، دیگری کار بر نمی آید. دین یعنی جزا و پاداش. از یه طرف دین معنای طاعت دارد، باز در همونجا مالک یوم الدین یعنی اون روز، روزیست که جز طاعت خدا هیچ دیگه وجود نداره. در عالم قیامت دیگه اسیان نیست. تو این دنیا خدا به ما فرصت داد، گفت برو بریز بخاش بخور، هر را میخوایی بکن، برو اختیار داری. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، میخواهی ایمان میخواهی کفر، متاع کفر و دین بی مشتری نیست، گروهی این گروهی آن پسندند. خداوند سبحان این خط رو پیش ما نهاد. اما این مال دنیاست. در عالم قیامت یوم الدین، یعنی فقط اونجا طاعت خریدار دارد و فضا فضا طاعت الهی است. فضا دید فرمود فلا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله، حواستون جمع باشه. این جنبه طاعتی دارد، جنبه دینه، یعنی جنبه وظیفه در قبال خداست. این از مجموع وظائف دینداران است، اجراء حدود و سر در خط حدود الهی آدم و پذیرفتن صحیح حدود و احکام الهی. فلا تأخذ کن به ما رعفتون فی دین الله. گاهی شما با کسی صحبت میکنید میخواید تحییجش کنید، میگید اگر دین داری این کار رو انجام بده، اگر خدا رو میشناسی این کار رو انجام بده، تحقیقش میکنی، میگه بله چشم انجام میده. میگید اگر نمیدارم شامت داری این کار رو انجام بده، در عرف عامیانه میگن اگر مردی که این کن، خداوند سبحان بعد از این که حکم رو میفرماید به این جمله رو بعد میگه ان کنتم تؤمنون بالله در یوم الاخر، اگر شما ایمان دارید واقعا به خدا و رسول پای حکمش بگیسید. ان کنتم، یعنی با این قید و شرطی که میاد از باری تعالی یک تحریج احساسات و عقاید میکند در ذهن متدین به دینداران. این کنتم تؤمنون بالله و یوم الاخر، ایمان به خدا و فردا اگر دارید، مبدا و منتها اگر پذیرفته اید، در این وسط وظیفتون اینه، باید احکام خدا رو پاس بدارید و رعایت کنید. اون هم تؤمنون بالله، باز این هم نمیشه از کنارش گذشت. ایمان به معنای اعتقاد جازم، منطقه اعتقاد دو گونه است. گاهی یه اعتقادی شما در ظاهر نشان میدیم تصدیق کرده، ایمان تصدیقه، پذیرفتی ما، اما در دلتونم پذیرفتی یا نه معلوم نشد. هنگامی که تصدیق و ایمان در دل و باور درونی باشد، همیشه در کلام عرب بعد از اون حرف با میاد، حرف با میاد به هر جا ایمان و تصدیق و باور به معنای یه ظاهر سازی باشه، بعد از اون حرف لام میاد در کلام عرب. اینا لطائف کلامیش، حرف لام میاد. ببینید برادران یوسف برحال کار رو خودشون کردن، از اون طرف گرگ دهن آلوده و یوسف ندریده، ایچی گرگ معدل میبوده است که لباس یوسف کامل از تنش در آورده است، بعد خون آلودش کرده است، حالا آوردن این لباس رو و جا و عرض به خدمتون به قمیصه ای، این آوردن این لباس را برای پدر، اون هم بدن این کذب با یه خون دروغی با عشق انصاف و جا و اباهم اشاوان یبکون، دارن عشق میبزنید. خب این جناب یعقوب که میداند از یه چیز کاملا حال روز اینا، اما چی بگه یعقوب؟ اگر اینها رو الان حکم بر ایشون صادر کند، بانگ برزند، فریاد برآورد، این متاسفانه چه کند؟ گویا زکن آلی که از ماست که بر ماست، 11 پسرش، اونم یه پسرش، فرده نمی کند. اینا فرزندان یعقوب هم که چنین بسر یعقوب آوردن، نمی تواند یعقوب چیزی و در این حال داره می بینه که این پسر باید بره چاخ، از شاه برون آید به زندان برود. یعقوب دارد میبیند این پیر روشن زمیر تمام این مسائل را، میبیند که باید تمام این وادی ها و سلوک رو طی کند یوسف تا لایق آن باشد که اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ امین، تا به اون اوج قله جاه مادی و معنوی برسد. تمام این وادی ها رو باید طی کند. لذا وقتی اینها حکایت براش نقل میکنند، خودشون میگه و ما انتم به مؤمنین لنا، شما میداریم آقای یعقوب پدر، خودمون میداریم، تو هم میداریم، تو الان ما تصدیق اگر بکنی تصدیق مؤمنین لناست، تصدیق سوریست، میخوای آمروی ما را حفظ کنی که چیزی نمیگه ای درونگوها و چه کردی به چونه کردی با یوسف، این تصدیق تو تصدیق سوریست. اما هنگام میشد و باب ایمان حرف بمیاد اینجا یؤمنون بالله، ولی یا بود ایمانی باشه، تصدیقی باشه که تو دل باشه، وجود باشه، سلول سلول ربنا و اننا و سمحنا و منا و بیان گرادی بگوید و تمام وجود انسان به پذیرت تصدیق ایمان. فرمود پس بنابراین اگر شما چنین ایمان راسخی دارید، وظیفتون این است و چنین خواهید. در پایان آیه می فهمد ولیش حد عذاب هما طائفت من المؤمنین، یه حکم دیگه هم در کنار این قضیه وجود دارد، حال میخواید اجرا حد بکنید شما، اما باید اینجا ولیش حد، ولیش حد فعل امر، باید شاهد باشند. کلمه شهود در اینجا نه این شهود دادگاهی بیانه، نه، ولیش حد در اینجا به معنای ولیحضر، شاهد یعنی حاضر، شاهد این رو زیاد خیلی بکار میبرید. شما در رمضان شاهدید یا مسافرید؟ شاهد یعنی چی؟ یعنی من شهد منکم و شهره فلیصوم. قرآن میگه هر کی شاهد رمضان روزه بگیره. شاهد رمضان یعنی حاضره، یعنی تو خونشه، مسافرت نکرده. شهده یعنی حضر، مشهد را که مشهد میگن یعنی محضر، یعنی محضر ولی خدا، محضر وجود مقدس حضرت صاحب مجد علیه السلام. فرمود ولیش حد بود حاضر باشن وقتی میخواد اجرا حد باشه. حاضر کی؟ حاضر باشه که اونجا حضور به هم برسانن. طائفتون من المؤمنین، یه طائفه. طائفه یه واژه ایست که یک رو میگیرد، دو رو میگیرد، سه رو میگیرد. همه تعداد در طائفه افتاده است. یه نفر هم طائفه است، یه نفر هم طائفه است. تو قرآن میگوید و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما. اگر دو تا طائفه مسلمان دارن به دور هم میفتن، زود اقدام کنید. اگر یک کمی دیر به هم بگردید خیلی دیره. سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیلی. اگر دیر به هم بگردید این نقاره ها و کدورت ها در بین اهل ایمان قضیه رو دگرگون می کند. اختلافات رو سعی کنید تا آسانه پیشگیری بکنید. اگر نیشه دوانید دیگه گرفتنش و پیشگیریش مشکل میشه. قرآن توصیه می کند. خب حالا این اختلافی که بین مسلمانانه، ممکنه اختلاف بین دو مملکت باشه، بین دو حزب دو گروه باشه، ممکنه بین دو شریک باشه، بین زن و شوهر باشه، ممکنه بین دو تا خانواده باشه، بین دو تا برادر باشه. قرآن میگه این طائفتان من المؤمنین، دو طائفه، دو طائفه میکنه دو تا برادر، هر کدومشون یه نفر. پس طائفه همینطور نیست که حتما جمعی، نه. قرآن میگه باید یه چند نفری اینجا حاضر باشن. حالا کی باشن بیدن که میخوان؟ هر چی باید بگیم بسم الله در اجرای حد؟ نه، برخلاف تصور ما اینطور نیست. باید یه طائفه از مؤمنین جمع بشن وقت اجرای حد. تأکید داره قرآن من المؤمنین، چون این مسئله اجرای حد با تمام منافعش اما ممکنه یه به اصطلاح حالتی داشته باشد که برای بعضی ها سوال برانگیز و مسئله ساز باشد. شما بگویید خودمانی ها بیایند، اونها که درد دین دارند، اونها که عرق دینی دارند، اونها که سوز دین دارند، مؤمنند، اونها بیان در این صحنه حاضر باشند. دو تا فائده دارند. یک، اولا اینها که میآیند اسلام رو بلدند، اینها میدانند عطوفت دینی رو شناختند، لعفت نبوی رو دیدند. اینها اگر این تازیانه رو میبینن که بالا میاد پایین میاد، دیدن که پیغمبر یک جا ابو سفیان ها را رها کرد. حالا اگر یه مسلمان با مسلمان ها خوابوندن، خودشون با دست خودشون برن تازیانه میدنن، توجیه براشون. یعنی میدونن این تازیانه جاش کجاست؟ اونجا که پیغمبر میستد کنار در به خانه میگوید از ابو و انتوم اطلبا. دشمنان 18 ساله بود برست رو رهاشون میکنند، او جاش کجاست؟ اونها هم اون جلوه دین رو دیدن، متدبین واقعی هم این رو دیدن. اونها هم دیدن که وحشی قاتل عموی پیغمبر چگونه عذاب و یله و رها می شود. همین تازیانه خوردن آغازه اید مسلمان رو می بینن. اینا همه چیه دین رو بردن رو دیدن. می دانن که دین یه بحث متوازنه. یک بعد دین رو دیدن همیشه انسان رو دچار بدبختی و مشکل می کنن. یه بعد دین رو بیرون کشیدن همیشه سرطان دینی می شود، یه رشد ایرانیه سلولیس لسومیس و مشکلزا می شود. اما دین رو تمام ابعادش رو دیدن و تحریف کردن و متوازن شناختن، رشد عقلانی دینی رو افتضاح می کند. این متدینی که عرق دین دارن، آگاه به دینن، وقتی این صحبه رو می بینن، همین صدای تازیانه رو می توان تحمل کنن، هم می توانند سلامی باغ رحمت دین رو بشنند. هر دو رو می شنند با بگوش. اما گروه دیگه اگر اینجا حاضر باشن، اونا تا این صحنه رو ببینن زود مقالش می کنند. زود در شبکه‌های خبری بین المللی می آید که ببینید مسلمانان چه قصابت قلبی دارن، ببینید مسلمانان چه می کنند. یکی از احکامی که در فقه داریم اینا ضرائب عجیبی است. اگر یک کسی در یه مملکت غیر مسلمان اجرام جرمی بکند که مستوجب مجازات اسلامی باشد، مسلمان ها بتونن با فعالیت های دیپلماسی همونجا مجازاتش کنن، نباید این کارو بکنن. لا یقام الحد فی ارض العدو، در بین سرزمین اسلام اجرا حد نباید باشه، اجرا حدود باید تو سرزمین های اسلامی باشه. خیلی ها دقیقه، اینها خیلی رو مراجعه کنید، یک کسی باشد که یه نگاهی که به شما بکنند بگه ما که خیلی همچنین تعریفی نداره اعمال بده، برای اگه انسان متدنیمی هم که بعد از سالی به ما مراجعه کرده یک کاری انجام بدون اسمی تالا هرچی شد این کار رو انجام میدون. این صحنه ها رو زیاد میبینیم، خیلی از انسان هایی که ممکنه اینها مشکلاتی هم داشته باشن اما در سویدای دلشون به اهل صلاح و خیر هم علاقه مندن، اینها هم علاقه ای دارن. همین شکل شاعر اعلی رو تداری میکنند که احب الصالحین و لست منهم لعل الله یرزقنی صلاح، ما که صالح نیستیم اما صالحین رو دوست داریم، خدا کند که به این برکت دوستی به ما هم صلاحیت داده شود. وقتی دارد اجراء حد میشه، این کسی که دارد محدوده و حد میخوره، وقتی نگاه میکند اطراف اینه چهار نفر مثل خودش ایستادن، اون براش تاثیر ندارد، چه نفر به ایستن مثل خودش مشکل نیست، اما وقتی نگاه میکند میبیند اون انسانهای پاکیزه و سالم، انسانهای صالحی که الگویی هم بعضن به اینها حس میکنند، تو خیالش اینها مرور کردن، میبینه این مؤمنین واقعی ایستادن دارن نگاهش میکنن، بعد میشه در آتش هم بیفکن و نام میکنه احنا بر آتش به گرمی عرم انفعال نیست. این یه حکمت روانی دارد، یه حکمت اینچنینی دارد که خداوند سبحان میگه در اجرای حد همه کس نیان بلکه مؤمنین خاص بیان. فرمود بلیش حد عذاب هما طائفتون من المؤمنین. خب ما تا اینجا آیه رو خدمت عزیزان مطرح کردیم، البته ناموسه نماند که اینجا اصلی علای کلی میگوید و در احکام قرآن این چلیه، یه آیه مطرح میشه این طبیعی میخواد، حالا من این رو خدمت عزیزان در ادامه بحث اشارتی به این قسمت سخن خواهم داشت. اما من یه جمله رو بگم که خیلی مهمه، امشب گفته بشه تا ببینیم سخن با کجا میرسد، به اون اینه که الان قرآن اومد فرمود اگر از زانیت و زانی اگر اینها چنین کاری رو انجام دادن این مجازاتشون فیکس مشخص، اما در مقام عمل اینطور نیست. سنت نبی مکرم این نبوده بلکه تنوع در مجازات بوده است، یعنی در مجازات این مسئله ما یک نواختی نداشتیم، سلسله مراتبی در مجازات این بود است، برای حلاوت بیشتر و لذت بیشتر من یه نمونه تاریخی رو خدمت دوستان میخوانم و با هم مرور میکنیم و مطلب رو میبینیم. بحث در این است که یه روزی به اصطلاح در نزد خلیفه دوم عمر بن خطاب احضرن، عمر بن خطاب جماعتن، یه جماعتی رو حاضر کرد، اینا کسانی بودن که اخذو گرفته شده بودن به جرم مسئله زنا، مجازات اینا این بود و خلیفه میخواست حکم صادر کنه، حکم رو صادر کرد. بسم الله الرحمن الرحیم، قال الله تبارک و تعالی، خداوند سبحان فرموده است از زانیت و از زانی فجد و کل واحد من هما نتجلد، بدید بزن. در این متن تاریخی اینه، در اون صحنه و کان امیر المؤمنین صلوات الله علیه جالسا عند عمر، علی ابن ابی طالب در مجلس نشسته بود، خب صورت حکم کیفرخاص خونده شد و عرض دادن اجرای احکام که مثلا حکم رو جاری کنند. امیر المؤمنین یه مثل علی ابن ابی طالب برخواست، آقای خلیفه فقال یا عمر لیس هذا حکمهم، شما دارید رو خط این خط و لفظ قرآن رو میدی و داری اجرا کنن، اما من به تو میگم که این حکم خدا نیست، لیس هذا حکمهم. چرا؟ اما خلیفه اونقدر به شخصیت علی بن ابی طالب اعتماد دارد و شناخت دارد، من این رو در صبح ندید از کردم، به چند نفری اومدن وارد مسجد شدن پیش عمر بن خطاب، مسئله رو مطرح کردن، فنی بود، خیلی پیچیده بود از جهت قضایی، واقعا نیاز به کارشناسی ارشد کم بود، این پیشی قضایی هم بالاتر میخواست، با متخصص میخواست در امر قضا. وقتی مطلب رو دادن مقابل خلیفه مسجدش کردن، نگاه میکرد گفت علیکم با هذا الرجل، بدون جوابی که آخر مسجده قضیه رو پیش او مطرح کنید و راضی به حکم او باشید. نگاه میکردن اینها تا دیدن برق نگاه حیدر کرار را یاد لبه تیر شمشیر او و پدرانشون افتادن، نتونستن تحمل کنن که علی بین اونها قضاوت کنن. یکیشون گفت که آیا ما راضی شدیم به حکم این، من با پوزش از ساحت مقدسش کلمه رو میگم، به حکم این شکم برآمده؟ تا که این جمله رو گفت عمر از جا برخاست،
گریبانش گرفت بر زمینش کوبید. گفت تو به کی چنین جمله را میگویی؟ تو میدانی او کیست که به او چنین جمله را میگویی؟ اینها چیز روشن است که حالا از کلام جارالکلام نروشن به جای خود. شناخت کافی عمر بن خطاب دیگه محلی نذاشت. یا ابوالحسن فعدم علیه من الحج، شما بر اینها اجرا حل کن، من تصدیق فعدم انت علیه من الحج. امیر المؤمنین بساط قدم واحدا ثم جبیر این بیاد قدم قدم واحدا من هم فرزر و ناقه فمودی بود گردن استدیش این شلاقور نیست، این بود گردنش بگیر گردن بزن زدن. قدم از سامی فرجمه دومی رو دستور رجم حکم رجم رو نمیشت اون رجم شد سن سال کنم و قدم از سالس فرزر و حد سومی رو امام دستور داد این یکی رو حد بزنید. یعنی چی؟ یعنی ما اتجلده سن تازیان بزنید. چهارمی به قدم الرابع فرزر و خون نصف الحد امام قمدن این چهارمی پنجه تا بزنید بیشتر بزنید پنجه تازیان. و قدم الخامس پنجمین آوردن امام فرمود فعذره این بود تعذیرش کنید فعذره و امام تعذیرش کرد 25 یعنی زیر نصف حد 25 30 تا جامعه زده شد. و اطلق سادس ششمین امام فرمود ولش کنید بزید بزید بلش کنید اطلق سادس ششمین ها شد فتعجب عمر و تحیر الناس حدیثه متعجب مردم متحیر قال عمر يا ابا الحسن ستة نفر في قضية واحدة اقمت عليهم خمس عقوبات و اطلقت واحدة شش نفر بودن یک حکم یه مسئله شما پنج حکم صادر کردی یه نفر هم حکم نکردی میشه حالا ما که تموم حکم اجرا شد پذیرفتی اما میشه یه توضیحی هم بدی به حال راز بکشا یا علی مرتضی ای پسن سوء القضا و حسن القضا ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واقع زمان چه بگه ای گوشه یه بگو تا بدن این قضیه چیست. فقال نعم اما الاول فکان زنی زنا و به مسلمت فخرج عن زنیته. اون فرد اول یه یهودی بود به یه زن مسلمان فجور کرده بود زنا به زن مسلمان کرده بود از حرمت و حیطه و حریم مقررات جامعه اسلامی بیرون آمد با این عملی که انجام داد و این بی‌حرمتی به یه زن مسلمان در کشور اسلامی کرد دیگه اینجا رجم جوابش نمیده اینجا به نصف صریح کلام نبوی گردن داده بشود. مثل این حکم است متاسفانه زنای به محارم که اون هم مجازات اون زنبون ها هست اگر خدا این هم کرده چنین فرضی باشد. امیرالمومنین اول اینه بل حکم فیه به سیف اینجا بیر برو گر بگر دکتی ترین حکم و شدید ترین حکم جریان پیدا میکنه. و اما ثانی اون دومی فرجلون محسنون رجلون محسنون این یه مردی بود که محسن بود تأکید میکنم تلفظ رو که عنایت بفرمایید انشاءالله در شفای آینده به این بحث محسنات و محسن باسات میرسید نه محسن این که شنیدید گاهی مثلا زنای محسنه این امروز محسنه نکنید که دوچار مشکل بشه چون حسنی نیست درش که این بخواد محسنه یا مثلا محسن باشد. این از باب حسن میاد. این یه مردی بود که محسن بود یعنی چی؟ یعنی همسر داشت حسن داشت با خود ازدواج و از بالاترین نسناس حالا خواهی بسید انشاءالتا لذا زنا فرجمنا حکم رجم رو به نفس صریح کلام پیغمبر و سنت نبوی در موردش اجرا کردن. و اما سالس و سبولی فقیر و محسن نه این معمول بود فالحکم و فیه حددنا ما این رو اجرای حد کردیم و صد تا زیاده. و اما چهارمی که پنجاه بزنیم آقای خلیفه و اما رابع فرقون زنا زرقنا نصف الحد این علام بود عبد بود در مقررات اسلام مجازات کنیز و مجازات غلام به نصف صریح نصف خور و آزاده بود. این یکی از پاهنهایی بود که به این جماعت داده شد به عبید و امام داده شد تا زمانی که بود این حکم جاری بود در جامعه مجازات های این هم همیشه نصف و کمترین خیلی بحث این هم بودش و خیلی محل تعمل این عبدی بود، لذا 50 تازیانه بیشتر نمیخورد و ما حدش زدیم، دون حد زدیم برای شد. و اما خامس، اونی که تعذیر شد، فکانه منه زالکن فعل به شبهه، شبهاتی در قضیه این مسئله بود. این پنجمه که ما تعذیر کردیم حد در او ثابت نبود، این مسئله با شبهاتی انجام شده بود. من حرمت می کنم بعضی مثال دو دیگه نمی کنم بارد جزئیاتش بشم، به شکل کلی میگم رد میشم. و ادبنا، ما ادبش کردیم فقط، این رو جنبه تعدید داشت، اون چیز دیگری نداشت. و اما سادس، اون ششمی که گفتید ولش کردیم، اون دیگه حسابش معلوم بود. و اما سادس مجنون مقلوب علی عقله سقط منه تکلیف، این در حالت جنون ادواری این کار رو انجام بود. ولو الان صادم و صحیح هر طور بنده و جنابالی های خلیفه، اما این مسلم ثابت است، پرونده نشان میدهد در حالت جنون این مسئله رو انجام داد. ولی سعال المجنون حرج، حالا بخواد حیثیت جامعه مردم خوششون بیاد، ممکنه به روح ما مثلا بگیم آقا مجنون باشه، ولو چنکات میگن دیگه. ولی سعال المجنون، اگر عقل گرفته شد تکلیف هم ثابت می شود، مجازات هم به این معنا وجود، حد بر مجنون زده نمی شود، بر غیر عاقل حد خدا جاری نمی گردد. فرمود این ششمی مجنون بود، سقط عنه تکلیف، تکلیف ثابت شد. خب می بینید که این آیه که عنایت فرمودید از زانیت و زانی تجلدو کل واحد من هما ما اتجنده و لا تعقصم به ما رحمتون فی دین الله، به ادامه بحث دارد عملا بازگو می شود شبوب و تقصیحاتش. به این بحث خیلی مهم نیست، اناعت بفهمانیم. خداوند سبحان در قرآن آیه می ترسد، آیه مجمل دارد، مبین دارد، آیات ناسخ دارد، منسوخ دارد، محکم دارد، متشابه دارد. این نیست که ما یه آیه رو دیدیم بگیم این لفظ آیه است اینه، بعد بگیم حسبنا کتاب الله، همین لفظ گفته است همینه. اما هنگامی که قرآن میاد در سنت پیغمبر، سنت مسلم ثابت و راسخ و بدون برابرگرد تفسیر و تبیین میشود، بعد دستاوردش این میشه که امیر المؤمنین در کمال عدالت و در کمال علمیت و در کمال شهامت عمل میکنند و نشان میدهد و بازگو میکند حکم خدا رو. این همان سر عمده ایست که در حال رسول خدا داد میزند که اینی تا رو کنفیق و مفقلین کتاب الله و اطرفی. این همان است که خداوند در قرآن میگه اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت خدا و اطاعت رسول بود کنار هم باشد. این همان است که لن یفتر قاحت تا یرلا علی الحوز، اگر قرآن از اطرت جدا بشد، اطرت از قرآن جدا بشد، اونگاه مشکلاتش دامنگی عالم اسلام می شود که شده از تا امروز. تمام زمان اون که برحال ببینید امر الهی که تعلق می گیرد که این دو با هم بپیوندند و از دیگ شدن در مقام اجرامات و خدا. خب این تا اینجای بحث. حالا این قسمت آخر سخن من یک کمی توضیح دارد که من فکر کنم اگر وارد مقوله توضیح این بشم دیگه به پایان نمی رسد و ناتمام می ماند. می گذاریم با آیین بعدی که خواهیم رسید انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان با حضورانی تند مطالب رو به لطف خداوند و تایید الهی برسند و مبارکتون برسند. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت کلام خودش بیش از بیش منور و مزین بگرداند، توفیق استفاده از آیات بینات کلام خودش رو و از نورانیت اطرت رو برای همه ما ارزانی بدارن. دست ما در دنیا و اون با از دامن قرآن به اطرت کوتاه نگردان. صلوات الله علیه. و اما توسل و انشاءالله ذکر مصیبت استفاده خواهیم کرد. امشب شبیست به یه اختصاص دیجهی داره در محافل سنت شیعی و اونم اینه که شبیست مستقیمن با ذکر مصیبتی که گفته می شود علی المعروف و علی الرسم قلب وجود مقدس حضرت حسن بن علی یعنی مجتبانیست مسئولی گردد و ذکر شهامت و رشادت بزرگ خلف و صدق و فرزند گران پدرش. و نهیتان میاد کن این متن مقتل رو خدمت عزیزان میکن اضافه خودم چیزی نگردم این مقتل رو دو سه قطع براتون میخورم که باید میکنه از مصیبت استفاده میکنه. لما نظر به حسین علیه السلام قد برست آقا قاسم ابن حسن اومد به طرف امام. حالا این جوان مثلا علی معروف 14 سال 13 سال 15 سال دیگه بیشتری ننوشتن سن مبارک، اومد به طرف عمو. یه مشخص چرا اومده است به طرف عمو. اقتنقه حضرت اونوقشون رو گذاردن رو اونوق قاسم، گردنشون رو گردن این اومد تنگا تنگ در من گرفتنش. و جعلا یبکیان، عمو و برادرزاده با هم شروع کردن به گریستن. من نمیدونم علتش چی بوده، هسته میشد چی داره میبیند به سیمای قاسم، یاد چه مطلبی از گفتار برادرش سلام در میگیفتد که این حالت دست میدهد. و جعلا یبکیان، اینها شروع کردن به گریستن. حتی خوشی علیه ما، تا هر دو مدهوش و بیحال شدن. یک چنین وضعی پیش آمده است. ثم استعذن به حسین علیه السلام فی المبارزه، بعد دستش بلند کرد عمو جان اجازه بدید من هم جاوید ها قابلم در پای شما و مکتب شما و فکر شما بریزم. فعبا علیه السلام، حضرت مقداری مشکلشون بود، یادگار برادر تو امانت برادرم حسن در دست من هستی، نمی خواهم تو را ببینم پیش چشم من پرپر می شوی. فعبا علیه السلام ان یعذن له فلم یزل الغلام، دست بر نداشت. چی کار کرد؟ یقبل یده و رجله، هی خم می شد دست عمومی بوسید، پای عمومی بوسید. عمو جان بگذارید شما رو به خدا، شما رو به حق پدرم، شما رو به حق مادرتون فاطمه بگذارید من برم به سوی ندم. و خرج دیگه هفته شعلا نتونست تحمل کنن، تسلیم شد پذیرفت. برادرزاده می خواهیم برو به میدان. فخرج خارج شد و دموع و تسیل عشقهای او برگونه از شوق قلطان بود که برد می گود به سوی شهامت و شجاعت. و هو یقول انتون کرونی فانا ابن الحسن سبت النبی المصطفی المعتمن. مردم اگر نمی شناسید من رو هم بشناسید، من فرزند حسن ابن علی هستم، فرزند کسی که سبت رسول خداست. اما بی انصاف ها و بی مروبت ها، این آقایی هم که میبینید هازا حسین و کل اصیل مرتحد، این حسین ها در نیست که جایگاه بود دوش پیغمبر بود از الان شد اصیلی در میان شماست. بین اونا سنداسه و صوب المزن، بین مردمانی که خدا کند آب رحمت الهی بر اینها نبارد. فقال طلب طالا شدیدا، جنگ بسیار شدیدی کرد حتی تا اون زمانی که میدان برش تنگ شد، فشار بر او وارد گردید. یه مرتبه وجود مقدس علی عبدالله بیقرار شد، زیرا دید یه صدایی از میان میدان مظلومانه بلند شده است که یا اما ادرکی، عمو جان به فریاد برس، فریاد دارم. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.